بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره دلیل عقل براءت آمدن گفتن، بر این که یکی از ادله عقل براءت عقاب بلا بیانه. عقل میگد بر این که هر نوع عقاب بدون بیان قبیحه. عرض کردیم که این از دو نظر مورد اشکال واقع شده، هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا. کبرا را جلو انداختیم تا صغرا را بعداً برسیم. کبرا این است که عقاب بلا بیان قبیح. فرض کنیم که بلا بیانه، اما از دو نظر اشکال کرده اند. اولا گفتن اغراض خدا بالاتر از اغراض خود انسانه. خود انسان در زندگی خودش در اغراض مهم عمل به احتیاط می کند. فرض کنید احتمال می دهد که این راه اگر برود دزدان بگیرنش، نمی رود. در اغراض خودش عمل به احتیاط می کند. چرا در اغراض حق تعالی عمل به احتیاط نکنه؟ بیان دیگر مال مرحوم آیت الله شهید صدر است، اعلی الله مقامه. بیان ایشان این است که اصولا مولا در گردن بندگان خودش حقی دارد به نام حق طاعه است. این حق طاعه منحصر به صورت قطع نیست، در هر سه صورت حق طاعه است. سه صورت کدام؟ یا قاطع باشد و یا زان باشد و یا شاک. می‌فرماید البته اگر قاطع شد جریمه‌اش بیشتره تا زان یا شاک، اما در همه این سه حالت حتما باید احتیاط کند. چرا؟ قطع مدخلیت ندارد. اونی که مدخلیت دارد کشف الواقع است، یا کشف تامه مثل قط، یا کشف ناقصه مانند زن، یا کشف انقص است مانند شک. بنابراین عقل میگد حالا که واقع به نحوی برای شما روشن شد حتما باید احتیاط کنیم. بل اگر غافل باشید هیچ، غافل اصلا واقع برای او کشف نشده. اما غیر غافل سواء اکان قاطعا ام زانا ام شاکا، یک نوع واقع برای او کشف شده. مولا حقی به نام حق اطاعت دارد، در سه حالت باید احتیاط کند. این بیان ایشان است در این حلقات. اما بیان اول اون ظاهرن حلش خیلی آسانه. اون این است که گفت بشر در اغراض شخصی خودش احتیاط میکند، چرا در اغراض الهی احتیاط نکند؟ میگیم واقعا در اغراض الهی هم اگر محتمل اهم باشد ما هم احتیاط میکنیم. مانند دما و اعراض و اموال، ما هم در اونجاها قائل به احتیاطیم. شبهه بدویه قتل حرامه، شبهه بدویه ارز حرامه، شبهه بدویه مال هم حرامه. بنابراین این که گفت بشر در اغراض شخصی خودش احتیاط میکند، چرا در اغراض الهی احتیاط نکنیم؟ میگیم بله، اگر محتمل قوی باشد، یعنی در واقع اهمیت بیشتری داشته باشد، ما هم در اونجا احتیاط میکنیم. بناءً علی هذا، بیان اول بیان است که جوابش آسان. شیخ اعد الله مقامه بفرماید در شبهات بدویه براءت الا سه مورد: دماء، اعراض، اموال. حتی شبهه بدویه اینها حرامه. انسانی در خیابان راه می رود، نمی دونم این انسان محدور الدم است یا محقون الدم. محدور در مقابل محقون، نمی تونه بکشه. زنی هست، نمی دونم عرض کنم برای من حلال است یا نه، مسئله ارض احتیاطه. مالی هست اما نه در اختیار من، احتمال میدم محترم باشد یا غیر محترم، نمیتونم. بنابراین ما هم در جایی که اهمیت داشته باشد، محتمل اگر اهمیت داشته باشد، ما هم در شهر احتیاط میکنیم. این بیان اول. و اما بیان مرحوم آیت الله سعد که میفرماید حق الطاعه، و این حق الطاعه در هر سه مرحله معتبره. مرحله اول قطع، دوم زن، سوم شک. میفرماید در هر سه مرحله این برای ما مهمه. عرض کردم خدمتتون که البته ایشون شخصیت بزرگی است، ما هم احترام کامل به ایشان داریم، ولی این مانع از آن نیست که مطلب ایشان را تجزیه و تحلیل کنیم. اولا این مطلبی که ایشان می‌فرماید مولا حق و طاعه دارد، هم در قط، هم در زن و هم در شک، جامع آنها انکشاف است. می‌فرماید این حکم عقله، این حکم عقل واضحی نیست که مولا بر آن تکیه کند. مولا باید تکیه کند بر احکام عقلیه واضحه که همه عقول اون را درک کنند. اینی که ایشون می‌فرماید این را فقط نابغه ها درک می‌کنند، غیر نابغه ها این را درک نمی‌کنند. فرض کنید فرمایش ایشان حق، اما این حکم عقلی است که همه عقول بر آن اتفاق ندارند، درک نمی‌کنند، به دلیل اینکه تمام آیان اصولی ها حتی اخباری ها هم معتقدند اگر بیانی از شارع نباشد، لا بالبیان الاولی ولا بالثانوی، همه قائل به براءتند. این همه علما، عرض کنم هزاران عالم اخباری و اصولی، هر دو قائل به براءتند، البته در صورتی که لا بیان اولی ولا بیان ثانوی. میگن براءت، شون میگن نه، حتی اونجا که بیانی از شارع نباشد، لا بالعنوان الاولی ولا بالعنوان الثانوی، عقل میگد احتیاط کن. چرا؟ زیرا مولا حق طاعت دارد، واقع منکشفه. قایت ما فی الباب، انکشاف مراتب دارد. این حکم عقل، حکم عقل واضحی نیست که شرع مقدس بر آن تکیه کند. شرع بر عقل تکیه می کند، اما کدام عقل؟ عقلی که حکمش واضح باشد، که قبح الظلم و حسن الاحسان و قبح جزاء الاحسان بالسوء، اینجور مسائل. و اما مسائلی که بعد از 14 قرن به فکر یک نفر افتاده به نام حق و طاعه فی المراحل الثلاثه بر فرض صحت، این حکم عقل پنهانی پنهانیست، شر نباید بر این تکیه کند. چرا؟ اغراب جهله، چون افراد به این توجهی ندارن. این اولا. و ثانیا اگر اصولی ها میگن عقاب بلان بیان قبیحه، این حکم فطرته. فطرت هم اشتباه نمی کند. چطور حکم فطرته؟ انسان فطرتاً یه مسائلی را درک می کند. قرآن می فرماید، عرض کردم خدمتون که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یه چیزهایی را خدا در فطرت ما آفریده. انسان به جان خودش، به فطرت خود مراجعه می کند. مولا حکم کرده، من هم گشتم پیدا نکردم، نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی، البته دلیل اخباری را رد خواهیم کرد، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. فطرت انسان بگد عبد دیگر در پیشگاه خدا معذوره، ولو خدا گفته، اما اصلا به من نرسیده است، نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی که اخوک دینک فهدت دینک. فطرت بگد نه، در اینجا عبد بیگناهه. چرا؟ اگر واقعا مولا میخواست این آدم احتیز کند، عمل به اغراض مولا کند، بگد راه دیگر در پیش بگیرد. و الا فطرت میگد بشر کاوش کرد، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، هیچ دلیلی بر حرمت گوشت ارنب پیدا نکرد. میگد اگرم در واقع حرام باشد، این آدم در پیشگاه خدا معذوره. حکم فطرته. ثالثا فرمایش مرحوم آیت الله شهید با آیه قرآن سازگار نیست. آیه قرآن می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سابقا عرض کردم رسول به معنای بیان و حجت. و ما کنا معذبین حتی نبعث حجتا بیانا. می فرماید تا ما بیانی را از جانب خود نباشد، هرگز کسی را عقاب نمی کنیم. شهید می فرماید نه، ولو بیانی از شارع نباشد، همین که واقع منکشف است ولو به صورت ضعیف، من باید اغراض مولا را اطاعت کنم. البته کسی این کار را بکند، اهلا و سهلا، فرمایش ایشان را عمل کند، مقدس آدم و آدم پاکدامن. ولی قرآن می فرماید الزامی نیست. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بفرمایید. عرض کردم همیشه بالای مای نافیه صحبت میکنی. گاهی بعضی ها صحبت میکنن میخندن، خب انسان گوش میکنه. گاهی اخمش تو همه اشکال میکنه، ما میگیم با مای لای نافیه سخن میکنید. اشکالتون چیه؟
یعنی عقل خودش بیان است.
من که نشنیدم، باشد بعد از در. الهنا تبجن کلام مرحوم آیت الله شهید صد، سه تا نظر درش هست. اولا بشماریم، اولا اینی که ایشون می‌فرماید حکم عقل همگانی نیست. شرع مقدس نمی‌تواند بر یک حکم عقلی که فقط نابغه درک میکند مثل ایشان، شهر باید بر احکام عقلیه تمکن کند که همگانی باشد. این اولا، این همگانی نیست. ثانیاً حکم عقل که بگد عقاب بلان بیان قبیحه، این وحی فطرت است. انسان اگر به فطرت خود مراجعه کند، دادگاهی باشد، حاکمی باشد، محکوم بگد من گشتم، هیچ نوع بیانی از تو لا به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی ندیدم و لذا مرتکب شدم. فطرت در اینجا میگد این آدم محکوم نیست، این آدم مجرم نیست. ثالثاً بیان ایشان با بیان قرآن ناسازگاره. قرآن میفرماید نه، باید حجت باشد. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حجت لازمه، یعنی حجت شرعی، یا در قرآن یا در سنت به نوعی باشد که حجت باشد. اگرم عقل باشد، حجت واضحی باشد که پشت کوهی هم اون را درک کند. شون می فرماید نه، حتی این حجت هم نباشد، همین که واقع به مقدار یک کبریت روشن شد، باید شما اطاعت کنید. رابعاً اگر فرمایش ایشان صحیح است، پس باید در خیلی جاها احتیاط کنیم، حتی در شبهه حکمیه وجوبیه. آیا دعا این در رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست؟ اینجا هم باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون واقع این کشفه به مقدار شک. حتی در شبهات موضوعیه هم باید بگیم احتیاط کنیم، به حال اینکه کسی احتیاط نمی کنه. تبین بر اینکه این نظریه علمی و فلسفی به نام حق الطاعه یک نظریه فلسفی است، اما به درد اصولی و به درد فقیه نمی خوره. تمر کلام و فی المناقشه فی الکبرا، تا حال همه مناقشه ما در کبرا بود. برسیم به مناقشه در صغرا. صغرا کدام؟ بلا بیان. بلا بیان صغراست. اشکار شده است که نه، بلا بیان نیست، مع البیانه. هر موقع گفتیم کبرا، قبه عقاب، این کبرا بود که بحث کردیم. صغرا بلا بیان، طرف میگد نه بلا بیان نیست، مع البیانه. البته نه مع البیان شرعن، میگه مع البیان عقلن. اشکالی که بر صغرا شده است اون این است که عقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه. شما اینجا بیان دارید. کدوم بیان؟ در قرآن؟ نه. در وسائل؟ نه. در عقل شما. اون بیان کدومه؟ دفع ضرر محتمل واجب. عقل میگد دفع ضرر محتمل واجب و در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه احتمال ضرر هست. پس صغرا کبرا میچینیم، میگیم فی ارتکاب شبهت حکمیت تحریمیه احتمال ضرر و دفع ضرر محتمل واجب، نتیجه میگیریم که ترک این ارتکاب واجب. بنابراین صغرا را هدف گرفته. مرحوم شهید یا اون بیان قبلی کبرا را هدف گرفته بودن، قبه. این نه، صغرا را میگه قبه سرجاشه، اما لا بیان نیست، بلکه بیان هست. بیان فکرت نرود به بیان نقلی، اون اخباری میشه. میگه در خود عقل بیان آمده است، دفع عقاب، دفع ضرر محتمل واجب. همین سبب می شود که ما سیگار نکشیم، گوشت ارنب نخوریم، هر کجا که احتمال حرمت بدهیم احتمال ضرر می دهیم. عقل می گرد دفع ضرر محتمل واجب. خب این اشکال است که 100 سال است و 200 سال است مطرحه. از زمان مرحوم محقق بهبهانی تا حال این اشکال هست. اما باید این اشکال طوری جواب داد که ریشه اش بسوزد. باید به نحوی حل کرد که انشاءالله ریشه ای نداشته باشه. اگر بخواهیم این اشکال دفع کنیم، شیخ در رسائل دارد. شیخ میگد نه، عقاب بلا بیان قبیحه، این حاکم بر این قاعده است. کدوم قاعده؟ دفع ضرر محتمل. آیا آخوند در کفایه میفرماید قاعده اول قبح عقاب بلا بیان وارد است بر این قاعده؟ کدوم قاعده؟ دفع ضرر محتمل. هر دو بزرگوار میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم بر این قاعده هست. گاهی حاکم گاهی وارد. آقایان در علم اصول خونده اید که گاهی تقدم حکومتیه، گاهی تقدم ورودیه. ما خواهیم گفت تقدم ورودی. ورود کیه؟ احد الدلیلین موضوع دلیل آخر را از بین ببرد. احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. این ما میگیم ورود. بیان ذلک. ببینید سوال میکنیم، این که میگه دفع ضرر محتمل در سیگار، در گوشت ارنب، این ضرر چیه؟ 3 احتمال هست. 1 العقاب، 2 از ضرر شخصی، دندانها را خراب کند، مبتلا به سرطان کنه. 3 از ضرر اجتماعی، ضرر اجتماعی. یه از این 3 تا بیشتر که نیست. میگه دفع ضرر محتمل واجب. این ضرر محتمل یا ضرر اخروی یا ضرر دنیوی و یا ضرر دنیوی اجتماعی. اون دوتا فعلا باشد. آقای سعید الربا خدمت شما. فعلا بحث ما در ضرر اخروی باشد، چوب و چماق در روز قیامت. همینه. من الان ثابت بکنم که قاعده اول، قاعده اول خودم، قبح عقاب بلا بیان، این وارد است بر این قاعده. کدوم قاعده؟ دفع ضرر محتمل واجب. میگیم شما میگید احتمال میدم در کشیدن سیگار عقاب اخروی باشد. میگم منشأ عقاب یکی از 3 چیزه. منشأ احتمال عقاب یکی از این 3 چیزه. 1 احتمال میدیم مولا بیان کرده باشد. 2 احتمال میدیم که مولا عادل نباشد. این 3 احتمال رو بفرمایید، لطف کنید. 3 احتمال. 3 احتمال منشأشه. 1 مولا بیان کرده باشد. مولا ظالم باشد. 3 عبد کوتاهی کرده باشد. بله بفرمایید.
مولا حکیم نباشد.
همین دیگه، ظالم گفتم حکیم دیگه، فرق نمیکنه. یکی از این 3 تاست. یا مولا بیان کرده باشد، یا مولا حکیم نباشد، یا عبد کوتاهی کرده باشد. منشأ احتمال عقاب این 3 تاست. شما 4 دارید بفرمایید. چرا احتمال میدید که در کشیدن سیگار روز قیامت چوب و چماق باشد. یا مولا بیان کرده من گوش نمی کنم، یا مولا حکیم نیست حتی بیانم نکند عقاب میکنه، و یا اینکه من گردش نکردم بیان مولا را پیدا کنم. اما اولی فرض این است که بیان نکرده، فرض این است که بیانی نکرده، لا به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی. دومی فرض این است که مولا خداست، خدای حکیم عادل است، هرگز بر خلاف عد رفتار نمی کنه. سوم فرض این است که مولا اگرم بیان کرده من گشتم و گشتم پیدا کردم. بنابراین ما ریشه احتمال عقاب را قطع کردیم. چه عرض کردم جناب سید؟ ریشه احتمال عقاب را قطع کردیم. احتمال نباید بدهی. چرا احتمال میدهی؟ مولا بیان کرده نکرده، مولا حکیم نیست حکیم است، عبد کوتاهی کرده عبد کوتاهی نکرده، بنابراین اصلا احتمال عقاب نیست. و که احتمال عقاب نباشد عرض کنم دفع ضرر محتمل از بین رفت، شد دفع ضرر غیر المحتمل، محتمل نیست. چرا؟ احتمال جناب عالی منشأ وقلائی میخواد. چرا احتمال میده که در صرف گوشت ارنب خرگوش عقابی باشد؟ یکی از این ستاست، یا مولا بیان کرده من سرپیچی میکنم، یا مولا آدم دکتاتوری هست به هر جهت عقاب میکنه، یا من کوتاهی کردم. هیچ کدام از اینها نیست. پس دفع ضرر محتمل سوخت، دفع عقاب محتمل از بین رفت. و این که میگن عقاب بلا بیان قبیحه واردان علی تلک القاعده، ورود چیه؟ رفع احد الدلیلین. پشترش بگید رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتا از بین بود. این سینه میزد میگفت دفع عقاب محتمل واجب است. این آمد گفت آقا جان چرا احتمال میدی؟ چرا احتمال میدی؟ مولا بیان کرده که نکرده، مولا حکیم نیست حکیم است، عبد کوتاهی کرده نه. پس این که چرا میگه دفع عقاب محتمل احتمالی نیست؟ احتمال حتما منشأ عقلایی میخواد، منشأ عقلایی این ستاست. پس معلوم شد که قاعده عقاب بلا بیان قبیح صار واردن علا تلک القاعده، به شرط اینکه مراد از ضرر عقوبت اخروی باشد. عقل گفت اصلا عقوبت اخروی محتمل نیست تا دفعش واجب باشه. این بیان خیلی بیان روشنی هست، ما از اساتیدمان شنیدیم، خلاصش را اینجا آوردیم. البته شیخ هم دارد در رسائل، آیا آخوندم در کفایه دارد، اما نه به این بیان روشن که من عرض میکنم. ریشه احتمال عقاب ستاست و هر سه منتفیست، پس عقاب محتمل نداریم. قهرن میشود عقاب بلا بیان قبیح هست، واردن علا تلک القاعده، ورود چه شد؟ رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتا. هذا كله اذا اريد الضرر العقوبه. اون دو تا رو برسیم. دو، اگر مراد جناب عالی از ضرر، ضرر شخصی باشد دنیوی، احتمال میدیم که در این حرمت ضرر شخصی باشد، تا برسیم به سومی. عرض میکنیم اولا احکام همه جا ضرر شخصی و مصلحت شخصی توش نیست. بین ضرر و مصلحت شخصی و احکام نسبتاً عموم و خصوص من وجهه. تنها ضرر را نگفتم. بین ضرر و منفعت و احکام شرعیه ملازم نیست. خیال نکنید که هر کجا حرام است ضرر شخصیه، هر کجا واجبه نفع شخصیه. نه، گاهی از اوقات واجب هست اما ضرر شخصیه، مثل زکات، خمس، جهاد، همه اینها واجبه اما ضرر شخصیه. گاهی نهی حرام است اما نفع شخصیه، مثل ربا. ربا حرام هست اما نفع شخصیه. بنابراین یک چنین قانون کلی نداریم. حرام یعنی ضرر شخصی، واجب یعنی نفع شخصی. نه خیر، گاهی واجب هست اما ضرر توش هست، کل خمس و زکات و جهاد. گاهی حرام هست اما نفع شخصی هست، مثل ربا. بلی گاهی هم هر دو جمع می شود. عرض کنم حرام است و ضرر شخصی هم هست، مثل اکل میته، مثل اکل خنزیر. همه اینها حرام هست، ضرر شخصی هم هست. بنابراین یک چنین قانون کلی نداریم. کل محتمل الحرمه فیه، بگو آقای رفسین جانی، کل محتمل الحرمه فیه، کل محتمل الحرمه فیه از ضرر شخصی. چنین قاعده نداریم، چنین قاعده نداریم. کل محتمل الحرمه فیه از ضرر شخصی. چرا؟ چطکه آوردیم، نشان دادیم که نه، احکام که اعم از واجب و مستحب ملازمه با نفع شخصی و ضرر شخصی نیست. بینهما کدوم؟ ضرر و نفع شخصی یک طرف، احکام یک طرف، بینهما عموم و خصوص من وجه. دو جا از هم جدا می شوند، یک جا جمع می شوند. دو جا کجا جدا شدن؟ ربا حرامه اما نفع شخصیه، زکات واجبه در اون ضرر شخصیه. گاهی هم جمع می شوند. پس این که میگید دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه، دفع ضرر شخصی در شبهات تحریمیه، میگیم همه شبهات تحریمیه توش ضرر شخصی نیست، گاهی نفع شخصیه. و اما سومی کدوم؟ بگیم مراد از این ضرر، ضررهای اجتماعی است و اخلاقی است. دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه، سیگار کشیدن، گوشت ارنب خوردن، هر محتمل الحرمه را انجام دادن، احتمال میدیم در آن ضررهای اجتماعی و اخلاقی باشد. این خوبه. اما یه اما داره. اما کدومه؟ از این که شارع مقدس ترخیص کرده، از این که شرع مقدس اجازه ارتکاب داده، میفهمیم که این ضررهای اجتماعی و اخلاقی را جبران کرده. شرع مقدس از این که راه را باز کرده، چراغ سبز روشن کرده که مرتکب شبهات بدویه بشیم، میفهمیم که شرع مقدس حکیم است، عادل است، علاقمند مصلحت انسان هاست. اگر اجازه داده چه کرده؟ جبران کرده است این منائن، مزار اخلاقی و مزار اجتماعی را. تم کلام. هم مناقشه در کبرا که قبح عقاب بلا بیان قبر، و هم در صغرا که می گفتن بلا بیان. نتیجه چه شد؟ نویسیم تمر کلام و وسط وسط بغل تمر کلام و فی ادلت الاصولی عدل براء تمر کلام فی ادلت الاصولی عدل براء فی الشبهة الحکمیت تحریمیه. ادله اصولی تمام شد، قرآنش را خواندیم، روایات سبعه را خواندیم، هرچند حضرت امام به ده تا رسونده، اجماع را هم خواندیم، دلیل عقل را هم خواندیم، هم مناقشه کبرا هم مناقشه صغرا. فردا اگر فردای تحصیلی که شنبه باشد، الکلام فی ادلت الاخباری. تا حال ما تنها به میدان رفته بودیم اما ادله دشمن را نخونده بودیم. فردا باید، یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشد، ادله اخباری. اخباری هم مثل اصولی، از قرآن، از کتاب الله، از سنت اجماع را کار ندارد، از عقل هم کمک گرفته است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرازی بفعل قوم منهم. من آیه ای را میخوندم چندی قبل که همه جای قرآن تکرار شده، فعقروها فقال لهم رسول الله ناقة الله، یعنی اخص ناقة الله و سقیاها، فکذبوها فعقروها و حال اینکه انما عقره واحد منهم. یه نفر پی کرد، نحرم نکرد، پی کرد، قدم ها را زد، اما می فرماید فعقروها. آقا امیر مؤمنان در تفسیر این آیه و حدیثم کجا از رسول خداست می فرماید انما عقره واحد منهم فأمهم العذاب، همه را خدا هلاک کرد. چرا؟ لما أمهم الرضا، همشون راضی شدن. عرض کردم خدا می فرماید که فعقروها، معلوم می شود کار مباشری و کار ذهنی هم حکم کار مباشری داره. اگر یه انسانی کار قبیحی را انجام داد، شما هم در دل گفتید دستت درد نکند، شما هم جز او هستید، من هم جز او هستم. ملاحظه بفرمایید، قرآن هنگامی که به نوح میرسد میفهمد کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت سوره شعراست، کذبت قوم نوح المرسلین، و حالی که قبل از نوح مرسلی نبوده، بین آدم و نوح پیغمبری نبوده، شریعتی نبوده. می فرماید کذبت قوم نوح المرسلین، و حالی که مرسلی نبوده، بین حضرت آدم و حضرت نوح اگر یه تکاریف بوده، تکاریف فطری بوده، و الا اولین پیامبر که شریعت دارد جناب نوحه. اما قرآن می فرماید کذبت قوم نوح المرسلین. چرا؟ زیرا این آدم قوم نوح ولو شریعت نوح را، بیان نوح را انکار کردند، اما زمینه این بود که اگر انبیاء دیگر هم که در آینده میان شبیه اینه، اون کس که این را تکذیب کرده آینده ها را هم تکذیب کرده. چرا؟ لأن منطق الانبیاء ابتداء و انتهاء واحد، بیان انبیاء در اول و آخر یکیه، با اینکه اصلا انبیاء نیامده، انبیاء بعدن خواهد آمد. ولی قرآن میگه که این مردم نه تنها نوح را انکار کردن، بلکه همه انبیاء را تا خاتم انکار کردن. چرا؟ به جهت که منطق انبیا همه اش یکسانه، بیانشون یکسانه، حقیقت شریعت یکسانه. اون کس که نوح را انکار کرده بقیه را هم که الله انکار کرده. بنابراین قلوب ما هم مراکز ملائکه است هم مراکز شیطانه. این قلب انسان از این قلب صنوبری نیست، قلب یعنی عقل ما، نفس ما. یکی از معانی در حقیقت ملک، کسانی که این مسجد را می ساختن، من یادم میاد به چه زحمت این مسجد ساخته شد، خیلی زحمت کشیدن. در اون زمان این امکانات نبود. بعضی ها می آمدن نق می زدن، گفتن آقا چرا این مسجد را می سازه؟ پولش را بدهد به فقرا و بیچارگان. بعضی ها می آمدن گفتن دست آقا درد نکند که چنین خانه ای را برای خدا ساخته که حوزه الالعبد از اون بهره بگیرد. اون آدم قلبش مرکز شیطانه، این آدم قلبش مرکز ملکه. الرازی به فعل قومن در حقیقت منهم، انما اقره ناقت سمود واحد منهم فامهم العذاب لما امهم الرضا. بنابراین امروز ها در مجلات و روزنامه ها چیزهای بدی می نویسند که واقعا انسان تعجب بکند که در کشور اسلامی به علی توهین می کنم یا احکام نورانی قرآن را زیر سؤال می برند. حواستون باشد مبادا نسبت به اینها یک ذره گرایش پیدا کنی. همیشه باید قلبتون را از اینها انشاءالله پاک کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.